بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظله مورخه 27/1381 مطابق با 5 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در محرمات مصاهرت رسید به مسئله نهم و آن حرام بودن عقد بنت الاخ و بنت الاخ على العمة والخاله بود. امام قدس سره 6 تا مسئله در این زمینه داشتند و خوندیم، تمام شد. 2 مسئله اضافه کردیم با استفاده از عروه، اولیشو گفتیم، دومیش باقی مونده. با اون مسئله مهمیه، اگر نزاعی بشود بین شوهر زن و عمه و خاله، یعنی بین شوهر عمه و خاله و بین عمه و خاله، شوهر میگوید این بنت الاخ با من قبل از تو گرفته بودم، قبل از تو، یا ادعا می کند تو اجازه داری من رفتم بنت الاخ و بنت الاخت رو گرفتم، اجازه داری. عمه میگه من چنین اجازه ای ندادم و چنین غلطی نکردم. عقد بین این شوهر واقع شده و بنت الاخ و بنت الاخت، منطقه ادعا میکنن عمه اجازه داده. یه دعوا، یه دعوا ممکن است بین بنت الاخ و بنت الاخ و عمه و خاله باشه، بنت الاخ و بنت الاخت و عمه و خاله. بنت الاخ و بنت الاخت میگوین توی عمه اجازه دادی، عمه میگه هرگز من اجازه ندادم. دعوا کشیده شد به محضر قاضی و حاکم شهر. آیا حاکم شهر بگه اصل در عقود صحت است، عقدی واقع شده، ما نمیدونیم عمه و خاله اجازه داده یا نه، حمله به صحت میکنی؟ مدعی فساد باید بیانه بیاره، عمه و خاله باید بیانه بیاره، اما اونی که مدعی صحت است در باب عقود بنا رو بر صحت میگذارن. هر کجا شک کنیم در این که شرایط و منکر صحت باید بیانه بیاره. همه شرایط اینه. اصل عدم شرطیت جاری نمیشه. چرا؟ برای این که اماره ای داریم که اصالت و صحت در باب احود و همه افعال است. به حسب ابتدای نظر مطلب همینه که قول زوج مقدم باشه، قول بنت الاخ مقدم باشه، عمه که منکر است از نداده ام باید بیانه بیاره، چون خلاف اصالت و صحه ادعا می کنن. ولی در عروه فرموده بنار بر فساد می زاریم. در عروه مسئله 22 باب مصاهرته 22 ایشون می فرماد نه، اینجا بنابر فساده. چرا؟ آیا اینجا یه فرقی با جاهای دیگه از عقود داره که اینجا باید برنامه رو بنابر فساد بذاری یا نه اینا مثل بقیه جاهاست؟ انصاف این است که اینجا یه فرقی داره. حاصل فرق این است که اونجایی که میگیم اصل صحت است در باب عقود، اونجایی است که شرایط قائم به طرفین باشد، یعنی به اصطلاح موجب و قابل، شرایط قائم به اونا باشه، فعل اونا باشه. اگر بعدن یکی ادعا کرد فسادو قبول نه، ولی در ما نحن فی شرط قائم به شخص ثالثی هست که عمه و خاله باشه. طرفین عقد این مرد است و بنت الاخ و بنت الاخت، طرف نقل اینا هستن، یعنی این مرد عقد کرده بنت الاخ و بنت الاخت رو، موجب قابل، زوج زوجه. عمه یه شخص ثالثی است که نفس او مؤثره، اجازه و رضای او مؤثره. اگر اون شخص ثالث بگه من اجازه ندادم، اصالت و صحه در اینجا نمیتواند حاکم باشد. بنابراین یه قاعده کلی درست شد. اصالت و صحه باب عقود مال اونجاهایی است که شرایط قائم به طرفینه، عقد باشد قائم به موجب و قائل قابل. مثلا یه عقدی خونده شده، بعضی هست این دخترها شوهر کردند و چند سالم گذشته یا نگذشته، میگه آقا پدرم منو مجبور کرد که بیا سر سفره عقد بنشین، بله بگو. من ابدا راضی نبودم، یه لحظه راضی نبود. خیلی هاشون یه ادعای میکنن، ما هم میگیم اگر بینک و بین الله راضی نبودی عقدت باطل بوده، اما حاکم شهر ادعای تو را قبول نمیکنه. تو به حسب ظاهر زوجه فلانی هستی. چرا؟ چون اصل در عقود صحته. نه، میگه اصلا من تو اون مجلس گفتم، داد زدم، راضی نیستم. ادعاست اینا. اگر اینطور باشه هر کسی عقدی با دیگری خونده، چه نکاح باشه چه بیع باشه، وقتی که پشیمان شد میتونه دبه در بیاره بگم اون وقت راضی نبودم. اون وقت شرایط جمع نبود، اون وقت معلومیت عوضی نبود، چنان بود هر کسی ادعا بکنه آقا شرایط نبود، یا همه عقود به هم می‌ریزه. ولذا عقد که تمام شد درسته، راضی نبودم قبول نیست، مجبور بودم قبول نیست، کلا سرم رفته، اینا ثابت نیست. بیانه بیارد یه چیزی، اون بحثی نیست. اصلا بحث بیانه رو اینجا مطرح نکنید، چون موضوع بیانه نیست. اما اونجاهایی که پای ثالثی در میانه و شرط وابسته به اوست، اگر اون منکر شود، آیا باز هم اصالت و صحه قائمه؟ نه. و این شعتا قلت بذارید من به این صورت بگم، این عبارت روشنتریه. اصالت و صحه به حکم شرع و بنای عقلاست، و اگرم نباشه سنگ به روی سنگ بند نمیشه. عقدی که خوانده شد معامله ای باشه، اجاره ای بوده باشه، طلاقی باشه، ایقاعی باشه، عقدی باشه، هر چی میخواد باشه، این باید حمله به صحت بشه، مگر اینکه مدعی بیانیه برخلاف بیاورد. بنای عقلاست و امضاء شرط، ولی قدر متیقن داره. قدر متیقن اونجاییست که پای ثالث در میان نباش. اونجایی که پای ثالثی در میانه، بنای عقلاست نیست. عمه میگه از من اجازه نگرفتم. خب اگر اینطور باشه هر کس بیاد یه عقد بخونه بعدم بره ادعا کنه عمه اجازه داد، خیلی راحته دیگه. بیان این بنت الاخ و بنت الاخت با این شوهر دست به یکی بکنن، برن پیش آقا عقد بخونن، بعد که عمه صداش در آمد میگن عمه اجازه دادی. خب همه میتوانن به هم بزنن اینجا. و ها کذا، این ها جد کنید، در حالی که در خانه در رهن بود، رهن شخص ثالث بود، بعد آمد ادعا کرد من این خانه رو که به این مشتری فروختم، شخص راهن، شخص مرتهن، شخص مرتهن اجازه داده بود. مرتهن شخص ثالث میگه من اجازه دادم، تو رفتی خانه‌ای که در گرو من بوده، من آلاف و الوف از تو طلبکارم، بدون اطلاع من رفتی و حالا میگی آمدی از من اجازه گرفتی؟ نه من اجازه ندادم. بگیم از صحته؟ نمیتونیم بگیم از صحته، پای شخص ثالثی در میانه. شخص ثالث میگه من مرتهن اجازه ندادم، من عمه و خاله اجازه ندادم و هکذا. ما نمیتوانیم در اینجاها اصالت و صحه را حاکم بدانیم، زیرا ملکیت مال مالکه. مگر نمیدونید یکی از شرایط صحت بیع ان یکون الملک تلقا. تلق یعنی چه؟ یعنی مرهونه نباشه، یا مانند مرهونه. ملک با تلق باشه، موقوفه نباشه، مرهونه نباشه. علا کل حالین، بنابراین ما توانستیم از این مسئله پلی بزنیم به یه مسئله کلی و بگیم در باب عقود همه جا اصالت و صحه حاکمه، اگر نباشه همه عقود به هم میریزد، به جز در یک مورد، و اون اونجاییست که شرایط قائمه به طرفین عقد نباشه، بلکه بعض از شرایط رو شخص ثالثی باید اجازه بده. اگر اون ثالث منکر شد، ما نمیتونیم بگیم آه تو فعلی انجام دادی حمله به خوندن با هم، فعل من نبودی که حمله به نتیجه گرفتیم که در موارد دعوای عمه و خاله با اون شوهر یا عمه و خاله با بنت الاخ و بنت الاخت و انکار کردن اذن را، حق با منکر اذن است نه با مدعی صحت. خب این مسئله مهم بود که لازم بود متعرض بشویم. اون تقدم رو بذارید، اصلا اون تقدم رو جز نکنید. من گفتم اشتباه است، نه کار به تقدم تقدم تأخر قبلا گفتید. اونی که در این مسئله هست تقدم تأخر ننویسید، فقط مسئله اجازه و لا اجازه رو بنویسید. همون برای اصالت و صحت چی؟ من عقلا هست و روایات هست و اجماع هست و سیره هست و که هر عقدی که واقع شد حمله به صحت میشه، منتها قدر متیقن داره. قدر متیقن اونجاست که پای شخص ثابت در این شرایط در میان نباشه. اینجا هم همینه، اینجا روایتی آیه چیزی نداری. بگذارم بریم سراغ مسئله 15. بعد میگن اگر بعدن خاله و عمه بگن اجازه ندادن، آدم عاقل وقتی اجازه عمه و خاله رو میگیره میبرتش سر جلسه عقد، یا دو نفر شاهد عادل اونجا حاضر میکنه، اجازه عمه و خاله رو میگیره که بعدن منکر نشه، امضا میگیره ازش بعدن منکر نشود. کما این که مرتهنم در جلوی دو نفر میگه آقا اجازه دادم برو برو معامله کن، یا امضا میکنه. و اما مسئله 15 بس عوض میشه. آقا دیگه بحث رو عوض کردیم، بس در باره جمع بین الاختین که هل یجوز اولی از محرمات باب مصاحرت حرمت جمع، حرمت عینیه نیست، حرمت جمعیه است. عبارت امام قدس سره کوتاه میخوانم، لا یجوز الجمع، دقت کن یه نکته هم در اینجا هست، نکته باریکی است، لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاختین، بین دو خواهر، نسبیین، هر دو نسبی باشن، او رضاییین، هر دو رضایی باشن. در بعضی از نسخ عروه داره او مختلفه، اینجا نداره، او مختلفه، یعنی یکی نسبی یکی رضایی. اینجا حذف کردن، بعضی از نسخ عرفه هم حذف کردن. چرا؟ ماشین توجه پیدا کردن، مگر میشه دو نفر با هم خواهر باشن، این خواهر اولی خواهر نسبی اوه، خواهر دومی خواهر رضایی اینه، میشه؟ ای رضایی هم هر دو رضایی هم، اگر نسبی هن هر دو نسبی هن. فاطمه خواهر نسبی معصومه هست، معصومه خواهر رضایی فاطمه هست. مگر میشه این دوتا که میخواد جمع بین هما بکنه یکی نسبی باشه یکی رضایی باشه؟ دوتا خواهر خواهر این نسبی هن هر دو نسبی هن، یعنی هر دو از یه پدر مادر هن. دو تا خواهر اگر نسبی باشه، این با اون نسبی باشه، اونم با این نسبیه دیگه، یعنی هر دو از یه پدر یه مادر، یا هر دو از یه پدر یا هر دو از یه مادر. اما این نسبتش با او نسبی باشه، او نسبتش با این رضایی باشه، محاله. ولی دادن نسخه دیگر عروه خط زدن رو این مختلفه. مرحوم امام قدس سره هم مختلفه اینو اینجا نیاورده، مختلفه این نداره. خب نسبیین او رضاییین دوامن او انقطاعن او بالاختلاف، اینجا داره هر دو دائمی، هر دو انقطاعی، یکی دائمی یکی انقطاعی، این که اشکال نداره. یکی رو دوامن عرض کرده میخواد دیگری رو بیاره روی این انقطاع، بالاختلاف تصور در دوام انقطاع میشه. اما خواهر بودن یه امر متضایریه، این امر متضایف اگر نسبی باشه دو طرفش نسبیه، این امر متضایف اگر رضایی باشه دو طرف رضاییه. نمیشه احد المتضایفین نسبی باشه احد المتضایفین رضایی باشه، اون معنی نداره اصلا. خب دنباله مسئله، فلو تزوج به احد الاختین ثم تزوج به اخرى بطل العقد الثانی دون الاول. اول آمد با فاطمه ازدواج کرد، تمام صحیح، حالا میخواهد برود با خواهرش معصومه ازدواج کند، دومی باطله. چرا اولی باطل بشه؟ دومی حرامون مادامی که اولی هست. خب سه با اون، حالا این شاخ و برگه های مسئله است. دخل بالاولا اولا، دخول شرط اینجا نه، دخل بالاولا اولا. ولو اقترن عقدهما، اگر هر دو رو با هم بخوانی، به ان تزوج واحد هذه المرأة و هذه المرأة لهذا الرجل، دو تایی رو در یک سیره، یا نه دو نفر بخوانن در آن واحد و مقارن. ولو اقترن عقدهما به ان تزوجهما به عقد واحد او زمان واحد بطلا معه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجعه. این صحیح بگیم هست، ترجیح بلا مرجعه، اون صحیح، ترجیح بلا مرجعه، تخییر دلیلی نداریم. البته در بعضی از روایات تخییر آمده، میرسیم انشاءالله بعدم بهش، که مخیر بین هماست چون هر دو با هم بوده، ولی تخییر دلیل میخواد. اگر واقعا دلیل کافی داشت میگیم یختار و عهده هما، ما اون یکی دیگر میذاره کنار. اما اگر تخییر دلیلی نداشت، قاعده اولیه سقوط کلیه ماست. آفو بالعقود میگه به این وفا کن، آفو بالعقود میگه به اون وفا کن، هر دو رو با هم نمیتونیم وفا کنیم. آفو بالعقود امر تخییری توش نیست، امر تخییری داره، نه امر عینیه. عینن که نمیشه، تخییری هم که در عفو بالعقود نیست. راهی باقی نمونه بگیم ساقط، تعارضا تساقطا، شمول عفو بالعقود نسبت به هر دو تعارض کرد و تساقط کرد، مگر اینکه روایتی بگه تخییر وقت یختار عهدهما. خب این عنوان مسئله ما. اصل مسئله از مسلمات بین جمیع علماء الاسلام، هیچ جای بحث و گفتگو نیست. علت این که آیه 23 سوره نساء میگه و ان تجمع بین الاختین، با صراحت داره دیگه، ولذا هیچ اختلافی هم بین فقها، نه فقهای اهل سنت نه فقهای شیعه، هیچ کس نیست. اصل مسئله خیلی بحثی نداره چون خیلی واضحه، ولی شمولش رضایی غیر رضایی، اخت ابی، اخت امی، اخت ابوینی، دخول باشه، دخول نباشه، متعه باشه، غیر متعه باشه، اون شاخه برگاش یه خود غیر صحبتی داره، تقارن پیدا بکنه، حکم تقارن چیه؟ اصل مسئله بحث نداره. در این حال من کلمات چند نفر بزرگانو میخوانم که اینها ادعای اجماع در مسئله کردن و شاید از اجماع هم بالاتر باشه، ضرورت باشه، چون هر مسلمانی میدونه دو خواهر نمیشه ازدواج کرد. مرحوم نراقی در مستر جلد 16 صفحه 309، جلد 16 صفحه 309، من قبلا یه آدرسی از مستند دادم، جلد 18 گفتم، اونم 16 است. یه دونه آدرس قبل از این دادم از مستند، اونم جلد 16 است. اشتباه لفظی بود، من 18 گفتم. چی میگه مرحوم نراقی در مستند؟ میگوید تحرم اخت المعقودت علیها، تحرم اخت المعقودت علیها جمعن، جمعش حرامه، لا اینن سواون کانت الاخت لعب ام لعم، عبارت اشتباه نخونید، این امه، ام نیست اولیش، لوم لهما، خواهر ابوینی باشند، و سواون دخل بالاخت او لا، دخول شرطش نیست مثل باب ربیبه. به اجماع جمیع المسلمین، به اجماع جمیع المسلمین، اجماع خودش دلیل بر عمومیت، جمیع خودش دلیل بر عمومیت، المسلمین جمع محلا باللام دلیل بر عمومیت، تأکید کرده پشت سر تأکید به اجماع جمیع المسلمین. کلامی از محقق ثانی در جامع المقاصد کوتاه نقل کنم، جلد 12 جامع المقاصد صفحه 338، 338 می فرماید قد تطابق النص والکتاب والسنه و اجماع المسلمین، نص و کتاب و سنت و اجماع المسلمین علی تحریم اخت الزوجه جمعن، حرام است جمعن. من یه سوالی دارم، همین سوالی که ایشون مطرح کرد میخواستم من از شما سوال کنم، نص و کتاب و سنت، خب نص روایاته، کتاب قرآنه، سنت چیه؟ شاید اشاره به سیره عملی بوده باشد، بنابراین روایات، کتاب و سیره عملی مسلمی. خیلی خوب، یه عبارت هم در کشف اللسامه، اونم کوتاهه، کشف اللسام صفحه 197، 197 والاجماع اخت الزوجه بالعقد على الزوجه تحرم بالنص والاجماع اخت الزوجه بالعقد على الزوجه. زوجه رو که عقد کردید اختش حرام میشه. قرار همه قبول داره، نه این سه نفر، متضافر است نقل اجماع یا متواتر است که اجماع ادعا شده است، اجماع مسلمین و مسئله مسلم. فهم ما بریم سراغ ادله، اصل مسئله رو که واضحه یه خورده با دلیل محکمترش کنیم و برویم سراغ فروع مسئله و شاخ و برگ ها. دلیل بر مسئله قبل کل شیء قرآن مجید در آیه 23 سوره نساء، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا میرسه و ان تجمعو بین الاختین. ان تجمعو ان مصدریه است دیگه، معنیش این است حرمت علیکم الجمع بین الاختین، حرمت علیکم الجمع بین الاختین. در این آیه میدونید 13 تا از محرمات ذکر شده، 7 تا از محرمات نسبیه است و 6 تا هم از رضائیه و مصاهرت، رضائی و جمع و مصاهرت، 6 تا از اوناست، 7 تا نسبیه میشه 13 تا. یکی هم در آیه 22 ولا تن که او مانک آبا کن، زن پدر میشه چند تا؟ 14 تا. یکی هم آیه 24 ول محسنات و من النساء میشه 15 تا. بعدم میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، 13 تا در آیه 23، یه دونه قبلش آیه 22 زن پدر، یه دونه هم بعدش و المحسنات زنان همسر دار، این هم 15 تا میشه. بعدش هم میگه و احل لکم ما وراء ذلکم غیر از اینا حلال. خب آیه صریح و ان تجمعوا بین الاختین، ولی الا ما قد سلف چیه؟ این الا ما قد سلف رو معنیش کنیم. روایات امروز ما خواستیم یه مقدار بخونیم نمیرسیم. الا ما قد سلف 3 تا تفسیر برای ذکر کردم. یکی این است که الا اون جاهایی که قبلا انجام دادی، چون در زمان جاهلیت جمع بین اختین میکردن، انجام دادید و گذشته، نه اینکه ادامه پیدا کنه امروز. الان هم الا ما قد سلف، یعنی قبلا عقد دو تا خواهر خوندید، حالا دیگه خوش و حلالتون. نه، قدیما خوندید و گذشته و رفته و ول شده، بچه هم گیرتون آمده، بچه ها حلال زاده هستن، عقد اون وقتتون هم قبل از نزول آیه بود، عیبی نداره. این یک احتمال که مفسرین اینو انتخاب کردن. بگیم نه، اگر قبلا عقد کردید قبل از این آیه دو خواهر، عیبی نداره، چون صیغه این دوتا رو قبلا خوندی، حالا ادامش عیبی نداره. احدی اینو نگفته. مرحوم طبرسی در مجموع بیان زیر این میگه به اتفاق مسلمین معنی اول مراده، معنی دوم کسی نگفته. احتمال سوم، احتمال اول این است اگر قدیما این کارو کردید و اونها رو هم یا مردن یا طلاق دادید گناهی نکردید، بچه هاتم حلال زاده است چون قبل نزول الآیه. احتمال دوم این است عقدی خوندی و الان اون دوتا خواهر تو خانه تو هستن، ادامه راه ابی نداره چون عقدش قبلی بوده، عقدش قبل بوده حالا ادامه راه ایبی نداره. اینو احدی نگفته. بله اگر قبلا بوده وقت نزول آیه باید یکی رو انتخاب کنی یکی رها کنی. اگر در وقت نزول آیه کسانی بودند دو خواهر در خانه داشتند باید بلا فاصله یکی را برگزینند و یکی را رها کنند. این احتمال دوم کسی نداده، ما به عنوان احتمال گفتیم. و اما احتمال سوم این است که اشاره به ادیان گذشته باشه، الا ما قد سلف، یعنی الا اون چیزی که در ادیان پیشین میگن در ادیان گذشته جمع بین دو خواهر جائز بوده، از جمله حضرت یعقوب جمع بین دو خواهر کرده بود، یکی مادر یوسف بود به نام راحیل، راحیل، یکی یهودا بود. اگر گفتید اسمش یا لعیا گفتن یا لیا، منتها در مجموع بیان لیاست، لعیا هم شاید در بعضی از تواریخ باشه. به هر حال مادر یهودا لیا یا لعیا، مادر یوسف راحیل، هر دو خواهر هم بودن الا ما قد سلف. اشاره به اون ما قد سلف یعنی ما قد سلف فی المذاهب سابقه، نه بین عرب. ولی احتمال بسیار احتمال بعیدیه. مخاطب کیه؟ لا ان تجمع او بین الاختین الا ما قد سلف، ایها المخاطبین، ما سلف منکم، نه ما سلف برای یعقوب. ما چیکار به کار یعقوب داریم در اینجا؟ الا ما قد سلف منکم، مخاطب کیه؟ الا ما قد سلف هم میخوره به همون مخاطب. بنابراین در این سه احتمال، این احتمال اولی، این جمله رو هم اضافه کنیم و تمام کنیم. و آن این که آیا الا ما قد سلف به همه 13 تا میخوره که تو این آیه است یا به آخری میخوره؟ اگر امهاتکم بناتکم این چیزها بوده خب الا ما قد سلف، اماتکم بنات الاخ الا ما قد سلف، اگر سابقا روی جهل این کار کردید و گذشته بچه هاتون هم حلال زاده هستن. بعید میبینیم که به همه برگرده، ولو برگرده هم اشکالی نداره ها، آسمانی به زمین نمیاد، زمینی به آسمانی نمیاد، برگردن یا برنگرده بالاخره حکم ثابته. اونهایی که در مذاهب پیشین یا مره کردن بچه هاشون حلال زاده بوده، لکل قوم نکاح معمول نبود، عقد مادر، عقد خواهر، عقد دختر. بله در عرب جمع بین اختین بوده، زن پدر رو هم میگرفتن، زن پدر هم جز ارثیه پدر بود، گیر بعضی از این بچه ها میامد. لذا الا ما قد سلف در آیه قبلم هست، ولا تنکهو ما نکه آباؤکم الا ما قد سلف، اونم الا ما قد سلف داره، اینم ما الا ما قد سلف داره. بنابراین آیه و تفسیر آیه رو فهمیدیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.